الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فاللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلواتی همه با هم می فرستیم. انشاءالله موفق و معید و منظور عنایات حضرت بقیت الله روحی له الفدا همه باشیم. به سه جمله تذکر عرض کنم و دعا دو میکنم. یکی این که همینطوری که هر کدام از میوه های اثری دارد، هر کدام از سبزیجاتی اثری دارد، هر کدام از حبوباتی اثری دارد، هر کدام از دعاها هم یه اثری دارد، هر کدام از ذکرهای اثری دارد، هر کدام از نمازهای اثری دارد. سزاوار است که انسان خودش را محروم نکند از بعضی از مستحبات، ولی اینکه دیر به دیرم انجام میدهد انجام بدهد. آثاری دارد. مثلا یکی از اعمالی که خیلی سفارش شده است برای رفع گرفتاری، رفع مریضی، رفع گرفتاری، نماز جعفر طیاره. داستان هشت مفصل صحبه جعفر طیار رو که حضرت موقعی که از حبشه آمدن برای مدینه، نبی اکرم هدیه دادن این نماز را به او و نماز بسیار مجربیه. بزرگان موقعی که گرفتاری شدید پیدا می کردن، اینها نماز جعفر طیار را می خوندند و در اغلب کتب دعا هم نوشته است. مرحوم عاشق عباس قمی علی الله مقامه هم نوشته است. همه آقایون شاید میدانند. حالا تذکرن عرض میکنم، دوتا دو رکعته. رکعت اول بعد از حمد سوره اذا زلزله، رکعت دوم بعد از حمد سوره والعادیات سلام نماز میده، رکعت سوم بعد از حمد اذا جاء نصر الله، رکعت چهارم قل هو الله. این سوره هاش این چهار تاست. حالا که تکبیرت الاحرام گفت و حمد خوند، بعد از هم 15 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، در رکوع 10 مرتبه، بلند میشی 10 مرتبه، سر رو مر 10 مرتبه، بلند میشی 10 مرتبه، هر رکعتی چند تا شد؟ میشه 75 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رکعت دوم هم همینطور، سوم و چهارم هم همینطور، که مجموعاً 300 تا سبحان الله میشد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر 300 مرتبه میشه. ولیکن بزرگان فرمودن که این از مجربات مخصوصا روز جمعه، و یکی از شرایطش این شیخ مفید و بزرگان نقل کردن که چهارشنبه را روزه بگیرید و پنجشنبه را روزه بگیرید و جمعه را روزه بگیرید. روز جمعه این نماز جعفر طیار را به این نحوی که عرض کردم بخوانید، از مجربات است که دست رد بهش نمیخوره. لذا آقایون که موفق هستند برای روزه گرفتن چهارشنبه و الحمدلله ماه مبارک موفق هستن، چهارشنبه رو روزه گرفتن و پنجشنبه و جمعه هم که انشالله روزه هستیم، این نماز رو انشالله بخوانید و حاجتهای مهم بدون از خداوند تقاضا بکنید و یکی از حاجتهای مهم بدون را فرج امام زمان، درخواست فرج امام زمان و خداوند این سال را آخرین سال غیبت کبرای حضرت قرار بدهد، این را قرار بدید. حاجتهای دیگر هم هرچی میخوایی از خدا بخوا، خداوند انشالله به عنایت میکنه. حالا یه رقم دیگه هم عرض بکنم، اگر این سوره را حفظ نیستی حالش هم نداری که حالا 10 مرتبه در رکوع سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بگی، این حالش نداری اشکال نداره. دوتا داری کتی نماز هر رقم دلت میخواد بخوان، هر سوره هم دلت میخواد بخوان، بعد از نماز هم 300 مرتبه بگو سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر به نیت نماز جعفر طیار، خدا از تو میپذیرد. عده از بزرگان این مطلب رو فرمودن، یکی از اونها شیخ انصاری ان الله مقام و شریف فتوای به این جهت داده است. حالا رجاءن میخواییم بیاریم که همین شود که نظریه جمعی علما اشکال ندارد رجاءن، اما ایشون میفرماد به قصد ورود هم بیارید هیچ اشکالی ندارد. منظور اینه تذکر بود خدمت آقایون که همین شود که امید داریم که همه دوستان موفق بشند و رفع گرفتاری هاشون را به وسیله اهل بیت مخصوصا این نماز انجام بدن. یه تذکری بود، تذکری یه که به ذهنم آمدی که مدت های سر می شود راجع به همین چند روز شبای سه‌شنبه راجع به حضرت صحبت می شد، اگرچه سزاوار است که انسان تمام روزها و تمام اوقات به یاد حضرت باشد و فضائل و مناقب حضرت را بیان بکند، چون مرد می شود که نوشتند در وظائف انسان در زمان غیبت حدود 80 و چند وظیفه لا راجع به حضرت نوشته شده است. یکی از وظایف این است که دائم الاوقات انسان متوجه حضرت باشه و امام زمان رو فراموش نکنه، چون انسان حضرت ماها رو فراموش نمی کند، سزاوار است که ما هم حضرت رو فراموش نکنیم. خودشون می فرمودن انا غیر مهملین لمراتکم، از فرمایشات حضرت بقیت الله است، انا غیر مهملین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم، من شما رو فراموش نمی کنم، شما رو رها نکردم، شما رو نه من و شما رو عالم وجود را، همینطوری که دیروز در عرض می شود که بفرمایید که زیارت جامعه عرض کردم، عالم وجود را حضرت همه فراموش نمی کنند، تک تک موجودات را. معنای ولایت قیومی همین است که ولایت کلیه و احاطه قیومی همین است. منظور عرض می شود که انسان سزاوار است که حضرت برام کنه، روزهای جمعه هم که خب چون تعلق به حضرت دارد لذا مجلسمون رو متبرک می کنیم به اسم شریف حضرت. ها عرض می شود که یه مطلب انتظار به ذهنم آمد، این بود که غیبتی که میگن حضرت بقیت الله غائب است، یعنی چه غائب است؟ غیبت کجا غیبت دارد امام زمان؟ معنای غیبت چیست؟ آیا معنای غیبت عدم حضور است؟ مثل این که در مدارس ها نمیدونم ادارجات ها اینها حاضر و غائب میکنن میگن فلان غائب است، یعنی نیستش تو اجتماع این جمع، یا این که حاضر است یعنی تو این اجتماع هست، این یه معنای غیبت است. اینی که میگیم امام زمان غائب است این معناش نیست قطعا، معنای غیبت این نیست که امام زمان غائب از انظار هستند، یعنی عدم حضور، یعنی که نیستندشون تو اجتماع، این معنای غیبت نیست. معنای غیبتی که میگیم امام زمان غائب هستند یعنی معنیش عدم معرفت، نه عدم حضور، عدم شناخت. امام زمان غائبن یعنی عدم شناخت روشون هست، کسی نمی‌شناسدشون، نه اینکه حاضر در اجتماع نیستند. بزرگان معنای غیبت را این کردن، امام زمان غائب است یعنی شناخت روشون نیست، کسی نمیشناسدشون، والا ممکن است در جلسات حاضر بشن حضرت، در جلسات مشروع حاضر میشن حضرت، در کوچه ها و خیابون ها حاضر میشن، شما هم میبینید حضرت را لکن نمیشناسید حضرت را. و لذا موقعی که حضرت تشریف میارن، عده زیادی از مؤمنین میگن عجب، این آقا را ما خیلی دیده بودیم اما نمیدونستیم که حضرته. پس معنای این که امام زمان غائب هستن یعنی عدم شناخت روشون هست، نمیشناسیمشون، نه این که در اجتماعات نیستن. والله حضرت تو اجتماعات هستن، تو مجالس عرض میشود که بعضی از مجالس تشریف میارن، مینشینن، تو اجتماعات میان، تو دسته ها میاندشون، مثلا که مشروع باشد حضرت تشریف میارن. داستان عرض میشه عاشق محمد، محمد حاج محمد علی عرض میشود که چی بود آقا؟ حاج محمد علی حشنگی خدا رحمتش بکند خودش نقل میکرد، میگفت موقعی که ما آمدیم تو چادر نشستیم و قصی قبلش کار ندارم، میگفت حضرت تشریف آوردن رفتن بسط جمعیت نشستن، هیچ کس هم حضرت هم نمیخواست، اون مدا هم یه مدهی خوند و عرض میشود که حضرت هم گریه مفصلی و بعدم بلند شد رفتن، هیچ کس هم حضرت رو نشناخته بود، فقط آجماندلی میگفت من شناختم حضرت رو. این طوریه. پس معنای غیبت این نیست که حضرت پشت پردهی باشن، نه حسابا نی، مراد عدم شناخت است نه عدم حضور. یه مطلب دیگه که میگن حضرت در پس پردهی غیبن، اینو قبلا عرض کردم، حضرت در پس پردهی نیستن، جایی نیست که یه پرده زده باشن دو حضرت پشت پرده باشند و ما این طرف پرده و این حسابانی. اینی که میگن حضرت در پس پرده غیبند دو معنا دارد، یکیش به اعتبار این که حضرت علی بن الهادی و حضرت امام حسن عسکری چون میخواستن مردم آشنای به عدم تشرف محضر امام باشن، عادت بکنن، حضور پیدا نمیکردن تو مجالس، یه پرده میزدن تو منزل خودشون، حضرت پشت پرده مینشستن و جمعیت هم این طرف پرده مینشست و سوال و جواب را از پشت پرده می کردن با امام علی نقی و امام حسن عسکری. برای چی؟ برای این که مردم عادت بکنن، زمین سازی غیبت صغرا و کبرا باشد، مردم عادت بکنن به این که محضر امامشون نرسن و حضرت را از عرض می شود که با عدم تشرف محضر سؤال و جواباشون را بکنن. آقا این چون اون موقع اون طور بوده است، الانم میگن امام زمان در پس پرده غیب است. این یه معنا. یه معنا دیگه، نه، حضرت بقیت الله هستندشون، من پرده ایجاد کردم بین خودم و امام زمان. چه پرده ایجاد کردم؟ حجاب های ظلمانی. این صفات رذیله که من دارم هر کدامش یه حجاب و یه پرده ایست، این معصیت هایی که من میکنم هر کدامش یک حجاب و یک پرده ایست. و لذا حضرت خودشون فرمودن مسئله من در بین اجتماع مسئله خورشید است در پس ابر، ابرها مختلفه، یک کسی این ابری که بین خودش و خورشید ایجاد کرده است سیاه و قطور و که ابدا نوری ایجاد نمی شود، سرایت به پای نمی کند، یه رقم ابره، یه رقم ابرم ابر نازکیه، خیلی نازکه، این مربوط به حجاب های خود منه. خودت این حجاب را میگفت متوهر نشود که حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز. خود من سبب شدم که حجابی بین من و حضرتش ایجاد بشود، و الا الان محضر حضرت بقیت الله حدود 500 نفر هستند، اوتادی هستند، نجبا هستند، نقبا هستند، رجال الغیب هستند، صلحا هستند، حدود 500 نفر. اون حاج مؤمن بود خدا رحمتش بکند که از خصیصین مرحوم شهید دست غیب بود، مشرف شده بودن نجف، برای من نقل کرد که داستانهاشو مفصلا مرحوم شهید دست غیب در داستانهای شگب نوشته است. ایشون نقل میکرد میگفت من رفتم منو بردندم محضر حضرت بقیت الله روح له الفدا، 7-8 صف بود پشت سر آقا، منو صف سوم دست راست چندمی قرارم داده بودن. موقعی که من را بردن فرمودم جا شما اینجاست، هر کدامی هم جا مخصوصی داشتن. منظور حدود 500 نفر محضر حضرت بقیت الله تشرف دارن، اونا هم مال همین آب و خاکن. آقا چطور شد اونا موفق شدند و تشرف اختیاری و از خصیصین حضرت باشن، لیکن ناصری به کلی محروم باشد من جمعی لبان؟ خب خودش گفت که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. این خود دست آقا خود کرده را ملامتی نیست آقا، ما این حجاب ها را خودمون ایجاد کرده ایم بین خودمون و امام زمان، خدا می دانه. و اگر که آمدیم و این صفات رذیله را از خودمون دور کردیم و خودمون را اون حجاب های ظلمانی را از خودمون زدودیم، البته و صد البته ممکن است تشرف پیدا بکنیم و حضرت را ببینیم مثل این که اونها می دیدند. و هر می شود اینها منظور اینم یه تذکری بود. و هر می شود هفته گذشته گفتیم راجع به چون ابعاد مختلف حضرت رو بنده عرض کردم و تکرار نمی کنم دیگه، لیکن مختصات حضرت رو بیان می کنم. هفته گذشته در 13 تا از خصائص حضرت رو بیان کردم. حضرت بقیت الله روحی له الفدا حدود 44-45 خصیصه دارن. هفته گذشته حدود 13 تاش عرض کردم، دو سه تاشم امروز دعا میکنم، بقیهش اگر زنده بودیم هفته آینده انشاءالله به هر میشود که این که از اون مقایونم یه صلوات عنایت بفرمایید. این خصائصی که از اول تا این در می شود 14 را عرض کردم از خصائص حضرت بقیت الله روح له الفدا است. یعنی هی از اول زمان خلقت حضرت آدم تا به حال این خصائص نبوده است برای تولد هیچ ولی و نبی از اولیا و رسول، و نه در حین مبعثشون و فعلیت مسئولیتشون. هیچ پیغمبری و هیچ رسولی و هیچ ولیی از اول خلقت تا به حال که آمده است این 44-45 خصیصه‌ای که برای امام زمان هست برای اونها نبوده است. حتی برای پیغمبران این سبک خصائص نبود، برای امیرالمؤمنین نبود، مطالب دیگری بود، اینها نبود که عرض کردیم. مرمش هستین زهدشا 15 همش اینه، 14 همش ندای آسمانی بود که 4 ندا بود عرض کردم گذشت، 15 همش افتادن افلاک از سرعت. شیخ مفید نقل کرده است از ابابصیر، از امام محمد باقر میگه که من در محضر حضرت مشرف بودم و از حضرت امام محمد باقر عرض کردم یا ابن رسول الله دلم میخواد که از خاتم الاوصیا صحبتی بفرمایید. حضرت امام محمد باقر باد فرستادن درود بر خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله فرمودم که بله این فرزند من عرض شود که موقع ازد که ظهور می کند 7 سال طول می کشد، عرض شود که از ابتداء قیامش تا شهادتش 7 سال طول می کشد، لیکن هر سالی به منزله 10 سال ماه هاست که مجموعاً 70 سال می شد. ابوبصیر می گه عرض کردم یا ابن رسول الله آخه این که نمی شد هر سالی 10 سال طول بکشد، یعنی هر ساعتی 10 ساعت بشد، هر روز 10 روز بشد، هر شبی 10 شب بشد، اینی که اصلاً وضع عالم به هم می خورد، منظومه ها متلاشی می شند و وضعشون به هم می خورد، چطور شما می فرمایید؟ حضرت می فرمایند که اون فلک الافلاکی که دور می زند به امر که دور می زند؟ اون فلک الافلاکی که محیط به عالم وجود است و ایجاد شب و روز به وسیله حرکت فلک الافلاک می شود، اون را کی تنظیم کرده است؟ حضرت حق تنظیم کرده است. خب دستور می دهد یواشتر حرکت بکند، همون نظم را رعایت بکند، با حرکت در می شود که آرامش بیشتری حرکت بکند. این اولا و ثانیا این که به اتفاق شیعه و سنی هر که بخواید بگید در تاریخ ثابت مسلم است، شق القمر مگه برای نبی اکرم نشد؟ چرا ماه دو نیم شد، نصفش آمد طرف مشرق و نصفش رفت طرف مغرب، مدتی هم همینطور بود، بعد 2 مرتبه به هم وصل شد، چرا آن منظومه به هم نخورد؟ رد شمس برای یوشع ابن نون مگر نشد به اتفاق همه و همه؟ خورشید برگشت رد شمس شد، چرا منظومه به هم نخورد و عالم خراب نشد؟ برای امیرالمؤمنین از سابق نظر و از بعضی از اهل سنت 35 مرتبه معتقدند رد شمس برای امیرالمؤمنین شد. آقا اینش که مسلمه در مسلم است، چند مرتبهش رو خود نوشتن در کتابای ما هم هست که رد شمس شد برای امیرالمؤمنین. حالا چرا چطور شد که رد شمس شد؟ اونش داستان مفصلی داره، مجالش نیست عرض بکنم. پس این رد شمس شد و هیچ خراب نشد و برای یوشع رد شمس شد خراب نشد و شق القمر شد خراب نشد، حالا برای آمدن امام زمان که امر میشد فلک الافلاک آهسته تر سیر بکن خراب میشود؟ ابدا و کلا اینطور نیست. اینم از خصائص امام زمان است، فقط و فقط در زمان ظهور امام زمان این داستان محقق خواهد شد. اینم یکیشه. یکی دیگهش مصبل ظهور مصحف امیر المؤمنین علیه السلام که بعد از نبی اکرم حضرت آوردن، عرض شود که در مسجد من اهل مسجد نپذیرفتند و اینو مفصل بحثش کردیم که تکرار نشد. حالا این قرآنی که در دست ما هست همون قرآنی است که از طرف حق نازل شده است، بدون کم و زیاد، تحریف هم نشده است، نه تحریف به نقصان، نه تحریف به زیاده، نه تحریف کلمه، نه تحریف حروف، ابدا و کلا. اینی که ما بین این دو جلد هست، ما بین دفتین هست قرآن، همین است که از طرف حضرت حق بر نبی اکرم نازل شده و معجزه باقیه پیغمبر است. لکن اون قرآنی که امیرالمؤمنین آوردند برای اهل مسجد و گفتند این قرآن رو که من جمع آوری کردم آوردم قبول نکردند، حضرت فرمود این را نخواهید دید تا زمان ظهور فرزندم مهدی. این قرآن نزد حضرت بقیت الله موجود است. اون چی بوده است؟ این شأن نزول آیات نوشته بوده. بعضی این آیات در شأن بعضی از اصحاب نازل شده بود، اینا مخواستن مخفی بکنن که اگر همون شأن نزول آیات برا ما روشن بود احدی به غیر تشیع نمی گروید. این شأن نزول آیات را امیرالمؤمنین نوشتند این آیه در شأن مثلا که مذمت فلان کس است، در مذمت فلانی است یا برای فلان جهت است، چون یکی شأن نزول و یکی هم تأویل بعضی آیات را حضرت نوشته بودند، اینها را عرض می‌شد که قرآن این سبکی است که نزد حضرت بقیت الله است، نه این که آیه‌ای مثلا افتاده است یا تحریفی شده است. اونا ننوشتن، اینم نوشتن. بعضی از روایات هم دارد که اینجا فی علیین بوده است یا مطالب دیگری، این هم تحویلشه نه این که تحریف باشه. منظور اون قرآن مربوط به تحویل و تفسیر و ترجمه بعض آیات شریف است که امیرالمؤمنین فرمودن نخواهید دید و حضرت بقیت الله است. اونم یکی از خصائصی است که در هیچ زمانی ظاهر نشد، فقط در زمان حضرت. یکی دیگه این که مدام یک ابر سفیدی بر سر اون حضرت سایه می اندازد و در اون ابر ندا منادی ندا می کند که ای مردم بدانید اون کسی که می آید و دنیا را پر از عدل و داد می کند وجود حضرت مهدی خواهد بود. آقا این ابر ولا بود، همون منادی هم بود، اما مسئولیتی نداشت که برای امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین بیانی بکند، اما همون ابر برای حضرت بقیت الله منادی درش این مدانگار رو خواهد داد. یکی دیگر از علائم مختصی حضرت این است، ملائکه و مؤمنین و جن در لشکرگاه حضرت هستن جهت نصرت حضرت. اینم هست که اجنه و ملائکه و عده از مؤمنین در رکاب حضرت خواهد بود. حالا مؤمنینش عرض میکنم، ولا این که در رکاب ملازم همه ائمه بودن، هم ملائکه هم اجنه، طرفی درش نی. قصه ارمی شود که جعفر جنی رو شنیدید که یک شخصی مرتب ارمی شود، همین اخیرن هم در زمان مرحوم آقای بزرگی فوت کرده بود جعفر جنی، و ارمی شود که فاتحی هم شنیدن براش در خون بعضی گرفته بودن در زمان مرحوم آیت الله بزرگی. مرتب اشکال میکرده بود به ایشون که آخه جعفر جنی تو که شیعه بودی از قسیسین حضرت ابا عبدالله، چطور نرفتی حضرت رو یاری بکنی؟ مرتب تو مجالس محافل این مطلب را ذکر میکرده بود. یه شب تو اتاق نشسته بود میگفت دیدم که یه دفعه یک شخص بزرگی تاق شکافته شد و آمد پایین و من وحشت کردم و خیلی خوش صورت و زیبا گفت نترس، من جعفر جنی هستم. به چه مناسبت اینقدر پشت سر من حرف میزنیم و آبروم رو کم و زیاد میکنیم؟ گفتم با کم و شخص نقل کرده بود، من از خودش نشنیدم، با واسطه شنیدم. میگوش خیلی نقل کرده بود که من خیلی ناراحت و یه گوشه نشستم. گفتم والله آخه من شما که شیعه و از علاقه مندان و متدینین و هستید، چطور حضرت رو دارن شهید میکنن؟ تو با هم سه نگاه میکنین؟ و من بر این جهت ناراحت بودم. گفت نه بابا، من آمدم موقعی که آمدم چهار فرسخ مونده به این کربلا برسم جا نبود، اجنه بودندشون، ملائکه بودندشون، انبیا و اولیا بودندشون، صف اول انبیا و اولیا، صف دوم ملائکه، پشت سر اینها اجنه، نمیشد بری جلو. من میخواستم برم نمیشد، تا اینکه من به صورت دیگری در آمدم و پرواز کردم و از بالا رفتم محضر حضرت مشرف شدم و به حضرت عرض کردم رسول الله من لشکرم آوردم برای نصرت شما. فرمودن ابدا ابدا، من تسلیم حق هستم، خدا خواسته است. ان الله، همینطوری که حجت بزرگوارشون فرم ان الله شان یراک قتیلا، حضرت حق این اراده رو کرده است. الحاصل من حضرت اجازه ندادن و الا من حاضر بودم، انبیا بودن، اولیا بودن، ملائکه بودن، حالا هم همینطور انبیا و اولیا در محضر شمیع 14 معصوم هستن، اما اونها اجازه نمیدادن که دفاعی بکنن. حضرت بقیت الله چرا اجازه میدن که دفاع بکنن؟ ملائکه می جنگن، میشه که در زمان پیغمبر بودند و می جنگیدن دیگه، نصرت می دادن پیغمبر را، حرفی هم درش نیست، همه هم نوشتن. عرض می شود که بفرمایید که اجنه هم همینطور، اونا هم در رکاب حضرت هستندشون. عرض می شود که یکی دیشه میگم و دعادو می کنم دیگه. عرض می شود که بله، می فرماید که الان چهل ساله. بله، بعد می فرماید که یکی دیمی که تصرف نکردن زمان و شمس و قمر رو در وجود حضرت بقیت الله. الان حضرت بقیت الله روح له الفدا 1164 سالشون، لیکن اونایی که دیدن نقل کردن و روایاتی هم که زیاد در این زمینه هست، هر کسی حضرت رو دست به سن 35 ساله الی 40 ساله است. عرض می شود که و بفرمایید که روایات متعدد از اهل بیت عصمت و طهارت که موقعی که حضرت ظهور می کنن در سن 35 سال الی 40 سال است. حالا چه وقتم ظهور می کنن خدا می داند، ما که نمی دانیم. آقا منظور اینه، پس زمان اثر نمی کند در امام زمان. چرا؟ چرا زمان اثر نمی کند؟ زمان هر پیری را، هر جوانی را پیر می کند، آقا. هر نوعی را کهنه می کند، هر دوری را نزدیک می کند. و چطور امام زمان را پیر نمی کند؟ به واسطه این که این بزرگوار صاحب زمان است، صاحب زمان است. ما یک زمانی داریم، یک زمان داریم، یک زمانی. زمانی همه ماها جزء زمانیم، آهنها زمانی، در و دیوار زمانی، من و شما زمانی، هر چی که مخلوقات باشد زمانی است، یعنی در زمان قرار گرفته است. به این معنا حضرت بقیت الله در این زمان نیست. پس کجاست؟ ایشون خارج از زمان است. حضرت بقیت الله در عالم امر است، همینطوری که صاحب الزمان است صاحب الامر هم هست. در عالم تجرد است، محیط به عالم ماده است، زمان درش اثر نمی کند. یه مطلب. مطلب دیگری که حالا در این زمان هم باشد، تأثیر زمان به اجازه امامه. اگر امام اجازه ندهد اثر نمی کند، اجازه بدد اثر می کند. پس حضرت بقیت الله روح له الفدا موقعی که ظهور می کنند به سن 35 سال الی 40 سالگی هستند. نجاها خدا را قسم می دیم به عزت محمد و آل محمد که عرض می شود که عنایت